ناز و نیاز رو با هم شنیدیم و حالا میرسیم به برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند به مدت 27 دقیقه.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود ما رو بپذیرید. در خدمت شما اهالی فرهنگ و هنر هستیم تا گوش جان را با سخنانی در این عرصه تازه کنیم. لطفاً با این برنامه همراه بمانید. داریم از همایش سعدی و ویکتور هوگو یاد کنیم. این همایش از سوی مؤسسه شهر کتاب در تاریخ 29 و 30 فروردین سال 96 برگزار شده بود. به سخنان دکتر ژان مارک هووز از پژوهشگران و ویکتور هوگو شناسان فرانسه گوش می‌دهیم. صحبت‌های ایشان را با ترجمه دکتر طهمورث ساجدی درباره ویکتور هوگو با هم می‌شنویم.
Bonjour à tous. Merci. D'abord, je voudrais beaucoup remercier Monsieur Mohamed Rani pour son invitation. Je suis très heureux de pouvoir être en Téhéran aujourd'hui.
آقای اوویس تشکر میکنن از اینکه آقای محمد خانی ایشون رو دعوت کردند. برای این اتفاقا انتخاب آقای محمد خانی هم درست بوده و بازم هستش، به خاطر اینکه مثل ایران نیست که یکی یه تحصیلاتی داشته باشه قرون ادبیاتی فرانسه، یعنی 9 قرن 11 میلادی تا امروز درس بشه. ایشون تخصصشون فقط ویکتور هوگو است و شما میدونید ویکتور هوگو قرن 19 رو تقریبا پر کرده، کما اینکه سعدی هم قرن 13 رو پر کرده.
Ce que je voudrais dire aujourd'hui rapidement, c'est que Victor Hugo est connu en Iran comme partout ailleurs dans le monde, d'abord pour Les Misérables, pour son roman Les Misérables. Je pense, et c'est à cause du genre même de la poésie, qu'il est beaucoup moins connu comme poète, mais lui-même a été avant tout un poète. Et je trouve que l'occasion de ces journées Sadi Victor Hugo, c'est l'occasion de présenter peut-être un autre Victor Hugo, en tout cas le Victor Hugo poète et un lien entre deux poètes.
معمول اینه که وقتی صحبت از ویکتور هوگو میشه به عنوان رمان نویس و بینوایان از صحبت بشه، ولی امروز ما از اشعارش، چون در جوانی تا سن 24-25 سالگی شاعر بود، شعر میگفت، خیلی کم آثار منثور داشت به اون شه. امروز ایشون میخوان در مورد شرقیات حرف بزنن. میخوام چند موردش رو بگم که مربوط میشه به همین اشعار و چگونه باید اونو ما استنباط بکنیم. راست میگه، این کتاب متاسفانه با اینکه عنوان شرقیاته هنوز به فارسی ترجمه نشده، ولی میزه قابلش یه عالم ترجمه داریم. خیلی زود رابطه ادبیات فارسی، منظور کلاسیک، با خود ایگو مشخص شد و اون استفاده از چند تن از بزرگانیه برای همین کتاب که عنوان سرلوحه آورده، که بعدها در فرانسه بیشتر و در ابعاد وسیع‌تری شناخته شد. ویکتور هوگو یک کاتولیک دو آتشه و یک فرد سیاسی بود که طرفدار سلطنت بود. اون ایامی که انقلاب شده بود، جوانان هم به طرف سیاست رفتن، رومانتیک ها مشوق این بودن که یک نوعی دموکراسی بیاد و اینا نجات پیدا بکنن از این وضعیتی که داشتن. یکی از اونا که همین ویکتور هوگو بودش، افکار و اندیشه های خودش رو با شعر بیان میکرد. خب نشون میده که جوان 20 ساله به سیاست علاقه‌منده، مباحث پلیتیک و سیاسی رو وارد میکنه. انتیم منظور خصوصی، معمولا انتیم رو نمیگن ولی شاعر میتونه این کار رو بکنه. از همون جوانی دو رده یا دو طبقه، دو تیپ، دو ژانر نوع ادبی منظور شعر میگفت، یکی سیاسی یکی لیریک یا تغزلی. ولی از همون ابتدا شور شوق در واقع تغزلی فائق بود و اینو در اود که ما اگه بخوایم ترجمه بکنیم در فرهنگ آثار، قصیده نمیگیم، میگیم چکامه. در چکامه هایی که داشته اینو آورده. دو تا سرلوحه داره، یکی از سعدی یکی هم از مولوی. شاعر فرانسوی لامونه در ایران شناخته شده است چون انقلابی بود. خود ویکتور هوگو که طرفدار رژیمه در اینجاست، اشعار اونو به صورت سرلوحه ارائه کرده. حافظ در این تاریخ، یعنی تاریخ 1829، تألیف شرقیات به فرانسه ترجمه نشده بود ولی به آلمانی در سال 1812-1813 در دو جلد منتشر شده بود و ترجمهش به زبان آلمانی توسط هامر که حق بزرگی برگردن ادبیات فارسی داره انجام گیره. اینجا ما یه اشعاری داریم از لمون انقلابی، اون طرف اشعار دیگه ای داریم. دو تا مقدمه بر شرقیات توسط خود ویکتور هوگو نوشته شده که با دو تاریخ متفاوت. یکیش الهام بخش اون چیزی که ایشون به عنوان اهداف سیاسی مد نظر دارن، دیگری اهدافیه که در واقع ادبی. هنوز در شرقیات اون حرفایی که زده در جاهای دیگه قبل از اون به اون شکلی که باید بگه نگفته، یعنی آدم فکر میکنه که اهداف دیگه ای داره. البته الان خواهم گفت که بیشتر مباحث روزو که ویکتور هوگو منظور نظرش بود مربوط به یونانه که میخواست از استعمار امپراتوری عثمانی خارج بشه. پریمون پریه که ما در فارسی میگیم، به فرانسه تلفظ بدش میشه پری، یعنی امری آسمانی رو مد نظر داشت که در واقع تغزل به اوجش میرسید. بار اول اصفهان اینجا ذکر میشه ولی فرانسوی ها اصفهان که میگن یه خورده فانسیزه شده هستش، اون چیزی که ما میگیم یه خورده فرق میکنه ولی جا افتاده، هیچ کاری نمیشه کرد دیگه، جاشو باز کرده که بگن اصفهان. اینجا ما بار اول میبینیم دفعتاً از عظمت شهری حرف میزنه که در دوری صفوی ما بیشتر صحبتشو میکنیم. اشعارش که خیلی عاشقانه است، داره در اینجا صحبت میکنه از شرق، میگه تکه کلامش روی چند کلمه فارسی هستش، یکی پری که پری بود گفتیم، یکی هم پقادی که فارسی همون پردیسه، وارد زبان فرانسه شده، از دو کلمه خوب استفاده میکنه تا حرفاشو بزنه. این آخرین حرفایی که وقتی میزنه یه جوری میزنه که گشایشی برای مرحله بعد، مثل این که قول بده، میگه مثلا من قول میدم در مرحله بعدی حرف دیگه‌مو بزنم، حرف جدیدی. این آخرین حرف اینجا زد بعدن میشه خود کتاب شرقیات. بعد از ترجمه حافظ توسط هامر، موجی از ایران دوستی و ایران شناسی عمیق در آلمان شروع میشه. کاری که گوته انجام داد استفاده از غزلیات حافظ بود که تحت عنوان دیوان غربی شرقی ارائه کرد. ما در این ایامی که آقای دکتر اوست صحبت میکنه، شرق شناسی رو در فرانسه داریم نه در آلمان. همه چیز از اینجا شروع شده، یعنی ما اکول دلانگ اورینتال ویوانت، مدرسه زبانهای زنده شرقی، بعد خود کالج دو فرانس، بعد چیزهای دیگه که داریم باعث میشه که آلمانی ها بیان فرانسه، فرانسه مهد شرقیات و اینجور چیزا بشه. کاری که گوته میکنه موجب میشه که خود ویکتور هوگو هم همون کار رو تقلید بکنه، یه مشاور در اورینتالیسم بگیره مثل گوته که گرفته بود و شرقیاتش رو بنویسه. ولی خب این طول میکشه، به همین سادگی نیست. اون 1819 هستش، این یکی شرقیات 29 که دقیقا میشه 10 سال. در این مرحله است که بعد از حافظ که ابتدا گفته شد، ایشون به سعدی متوسل میشه و سرلوحه کار خودشو در واقع اپیگرافی که ارائه میکنه، سرلوحه اونو با سعدی شروع میکنه. چون سعدی به خاطر ترجمه های مکررش از دو کتاب گلستان و سعدی حرف اولو برای ادبیات فارسی در این ایام میزنه. اینجا که سعدی مطرحه، استفاده خود ویکتور هوگو از ترجمه گلستان سعدی هستش که میگیره، اما به ما نمیگه کدام ترجمه. بعضی از فرانسوی ها میگن مال آندره دوغی است، بعضی ها که ما صحبتشو کردیم، بعضی ها میگن مال گرافه که اینم معلوم نیست، بعضی ها میگن مال سمله هستش، بازم این مشخص نیست. لازمه که آدم از نظر ادبیات تطبیقی این ستاره مقایسه بکنه ببینه از کجا گرفت. ما در نزد نویسندگان دیگه اروپایی مثل شکسپیر یا دانته آلیگری که الان صحبتش شد، این نوع اپیگراف یا سلوهه داریم، ولی اینجا اکثریت مطلق مال سعدی هستش. ویکتور هوگو در اصل برای این کار عربی فارسی ترکی که نمیدونست، یه مشاور در اورینتالیسم انتخاب میکنه به نام ارنست فینه. فینه دیپلمه مدرسه زبانهای زنده شرقی بود و شناخته شده آنچنان نیست، در حالی که مال گوته یک استاد بزرگی بود که اتفاقا ترجمه طبری رو شروع کرده بود ولی ول کرد، منظور کوزگارتن، که اونجا خود چیز ازش تشکر میکنه گوته. اینجا ویکتور هوگو تشکر میکنه از فینه به خاطر مجموعه ترجمه‌هایی که ایشون براشون ترجمه کرده و در اختیارش گذاشته، گفته که این به درد مثلا شرقیاتت میخوره، ولی مطلب اینه که ایشون بعضی از اونها رو از رایس که یکی از بزرگان اورینتالیسم فرانسه چیز آلمان که ایشون در از پزشکی بود، از پزشکی به طرف خاورشناسی اومده بود. هیچ یک از نویسندگانی که صحبتشو میکنن زبان شرقی رو نمیدونستن، اینا به کمک اورینتالیست ها آثارشون رو مینوشتن. بعضیا صمیمانه در این راه گام میذاشتن. زمانی فینه داره از رایس که یوهان یاکوب رایس که فینه پال این ایام این آقا حرف اول رو میزد. من اصلا دیروز یادم رفت بگم که اولین فردی بود که در مورد حضرت علی کار کرد، شیعه کار کرد، اصلا یادم رفت. ولی این زود میمیره، بیم جوان مرگ میشه و آثارش میمونه. خود فینه میگه من از اون برای ویکتور هوگو ترجمه کردم. اینجا ما چند تا ایران شناس رو در این ایام مثلا فردوسی داریم که ایشون سیته میکنه یا به عنوان سرلوحه اپیگاف میاره میذاره بعد چیز میکنه، ولی که هنوز اونطوری ویکتور هوگو با ایران آشنا نشده که سوژه رو بیاره به طرف ایران، یعنی کلن مد نظرش این باشه. این بعد هاست که البته وقتی مول برای ترجمه شاهنامه 50 سال زحمت میکشه، که البته بعضی ها میگن فردوسی 30 سال این کار کرد، مول 50 سال روی این کار میکنه و بازم نمیتونه تمام کنه، میمیره، پاشو میبرن، چون کسی که زیاد پشت میز میشینه این نوع بیماری ها رو هم دوچارش میشه و اونو تمام نمیکنه، شاگردش تمام میکنه، ولی فردوسی رو برای بار اول اینجا میاره. بله اینجاست که کم کم سعدی خودش مجددن مطرح میشه. بعد از 4 بار که 3 بار سعدی بود و 1 بار هم حافظ بود، به طور جدی مطرح میشه. 70 سالی که میشه یه مطلبی رو تحت عنوان روا دو پرس شاه ایران معرفی میکنه. اونجا هستش که ما میبینیم عملا وارد گود میشه. این مجموعه چیزی که اینجا میاد افسانه قرون رو من نمیدونم به طور کامل به فارسی ترجمه شده یا نه. در هر حال افسانه قرون 3 قسمته. من نمیدونم چقدرش داریم، ولی اونجا این مضمونی که آیا وستر اینجوری میگه اونجا اومده. بله ما همچین داستانهایی رو داشتیم.
اسقر نوری مترجم ادبیات فرانسه از رمان‌های ویکتور هوگو در اینجا سخن می‌گوید.
از کنم من ابتدای چیزی رو بگم که صحبت کردن از ویکتور هوگو به عنوان یه نویسنده چند ساعتی و خیلی جا ملطرف که تقریبا تو عمر 80 سالش بیوقفه نوشته، کار کرده، کار سیاسی کرده و خیلی تاثیرگذار بوده تو همه ژانرها و حتی تو زندگی به عنوان یک شهروند، به عنوان یک آدم سیاسی خیلی کار سختیه. و من هم متخصص ویکتور هوگو نیستم و فکر میکنم برای حرف زدن از ویکتور هوگو همه ما، هر کسی که بخواد صحبت کنه مثل دکتر اوس، باید یک عمری و صرف شناخت ویکتور هوگو بکنه. من حرفایی که اینجا خواهم زد بیشتر از این که حاصل تجربه شخصی من، حاصل تحقیق من روی ویکتور هوگو باشه، حاصل خوندنهای من هست که از قبل وقتی دانشجوی زبان فرانسه بودم خوندم، یا وقتی که پیشنهاد شد اینجا صحبت کنم برای این منظور دوباره روی هوگو مطالعه کردم. و در واقع من اینجا یک فشرده ای از تحقیقات اساتیدی مثل دکتر اوس رو اینجا بازتاب میدم و خیلی بخش خیلی خیلی کمش متعلق به خودم. همه میدونیم که تلفظ درست این شخصیت مهم ادبی ویکتور هوگو هست و ما همیشه این مشکلات تلفظ اسامی فرانسوی رو تو فارسی داریم و مایی که به سبب فرانسه خوندن اینا رو بلدیم، درستش رو بلدیم، هر جا که مثلا میخواییم هوگو نگیم، هوگو بگیم، کامو نگیم، کمی بگیم، ما رو متهم میکنن که این میخواد بگه من فرانسه بلدم. برای اینکه این مسئله هم حل بشه و در واقع راحت در صحبت میکنیم، من همون غلط مصطلح رو اینجا میگم، ویکتور هوگو میگم. ویکتور هوگو خب قبل از هر چیز به عنوان شاعر مطرحه و اینکه شعرهاش هم خیلی متنوع، حتی تو شعر هم خیلی شعرهاش متنوع بوده، شعر غنایی داره، هجوآمیز داره، حماسی داره، مرثیه داره و دست آخر حتی شعر آخر زمانی داره که همون دوره تبعیدش و اواخر دوره تبعیدش رو شامل میشه تو مجموعه های به اسم خدا یا عاقبت شیطان. همون جور که خودش، شخصیت خودش داره تغییر میکنه از یک آدم سلطنت طلب یا دوستدار سلطنت، تبدیل میشه به یک جمهوری خواه، همونجور که از یک کاتولیک تبدیل میشه به یک صوفی، کاتولیکی که کلیسا را قبول داره و اواخر کلیسا را قبول نداره ولی خب اعتقاد به خدا رو جزء اندیشش میدونه. تو کارهاش هم ما این تناقض رو میبینیم و این تغییر و شنگانگی رو میبینیم. تو تئاتر خیلی تاثیرگذار بود و من حتی وقتی آقای محمد خانی بهم پیشنهاد کردم بین این خیلی طول کشید تصمیم بگیرم که درباره تئاتر هوگو حرف بزنم و درباره هوگو رمان نویس، چون خودم هم کار تئاتر میکنم. هوگو تو تئاتر خیلی آدم مهمتریه به خاطر نوآوری تو تئاتر و کاری که تئاتر کرده نسبت به هوگوی رمان نویس، اینو به لحاظ در واقع تاریخ ادبیات میگم، نه به لحاظ اینکه هوگو مسلماً به عنوان رمان نویس معروف تره. رمانهاش خیلی خونده شدن تا نمایشنامه هاش اجرا بشن، ولی خب با نمایشنامه ارنانی شاهکارش روی بولاس شناخته میشه. نمایشنامه هایی که داره که در واقع بهش تئاتر خان لیبرته، تئاتر آزاد گفته میشه، مثل نمایشنامه مثل شاه تفریح میکند. اون نمایشنامه کرومولش و مخصوصا مقدمش که به نوعی مانیفست مکتب رومانتیسم خیلی اهمیت داره و این تغییر اساسی که تو تئاتر میگم بیشتر با این نمایشنامه کرومول و بعد ارنانی اتفاق میفته. در کنار همه اینها خب یه نویسنده سیاسی هم هست، ویکتور هوگو چند تا رساله سیاسی نوشته، مخصوصا مشکلاتی که با ناپلئون سوم داشته تو اون کتاب کوچک ناپلئون کوچک اینو منتشر میکنه و خب خودش یه آدم سیاسیه، به خاطر عقاید سیاسیش تبعید میشه تا وقتی بخشیده میشن تبعیدی یا باز این بر نمیگرده، 19 سال تو تبعید میمونه. اینو حالا این مقدم هایی که میگم مهمم برای حرف زدن درباره هوگوی رمان نویس، چون زندگی خودش خیلی تو رمان هاش بازتاب داره و حتی انقدر این کارو دقیق انجام میده گاهی وقتا میاد یه سری تاریخ ها رو همزمان میکنه. مثلا هوگو 19 سال تبعید میکشه و ژان والژان تو لمیز قبل بینوایان 19 سال زندونی میکشه به خاطر اون دزدیدن اون قرصنان و اینها رو خیلی زیاد داره. و یک مترجم انگلیسی به اسم فکر میکنم دیوید بلوس اگه اسمشو اشتباه نکنم، اخیراً یعنی چند سال قبل یه کتابی نوشته، چون خودش مترجم بینوایان بوده به انگلیسی، یه کتابی به انگلیسی نوشت و روی این کار کرده بود، روی در واقع این کتابی که از نظر اون کتاب قرن بود، روی این جزئیات ساخته شدن این کتاب که چقدر زندگی خود در واقع ویکتور هوگو رد پاش تو این کتاب هست و چقدر برای خود هوگو مهم بوده که این تاریخ ها حتی مکان هایی که جزء زندگی شخصیش بوده بیاد تو ساخته شدن این کتاب دخیل بکنه. هوگو یک نویسنده گردشگر، یه اندیشمند زمان و زمانه خودش رو خیلی خیلی خوب میشناسه، آدم تاثیرگذاریه. چیزی هست که امروز میشه بهش گفت نویسنده متعهد، نویسنده‌ای که به اتفاقهای دور و برش، زندگیش، جامعش واکنش نشون میده و تبعات این واکنش نشون دادن رو هم میکشه. یه کتابی داره به اسم شوزوی، حالا ترجمه کنیم چیزهای دیده شده. اینجا در واقع مطالبیه که گزارش‌هایی از دیدن‌هاشه، از تجربیات زندگیشه. یعنی اینجا دیگه نخواسته اون تجربیاتشو تبدیل به یک حالا مدیوم ادبی کنه، شعر، نمایشنامه یا رمان، و اینا صرفاً در واقع گزارش‌هایی از زندگیه. خب یه رمان نویست همونجور که دکتر اوسم گفتن تو دنیا خیلی شناخته شده تر از هوگوی شاعر، خیلی بیشتر حتی شناخته شده از هوگوی نمایشنامه نویسه. دلیلش هم اینه که خب شاید یه دلیل خیلی سادهش اینه که ژانر رمان معمولا خواننده فراگیرتری داره، ولی خب یه دلیل اصلیش اینه که کارهای هوگو، رمان‌هاش به ویژه بینوایان و نطق دام دو پاری، اینها بارها اقتباس شدن توی تلویزیون، سینما و کمدی موزیکال، خیلی اپرا از اون ساخته شده. و حتی صحبت که من با دکتر بیرون داشتیم خودشون هم اینو گفتن که خیلی از خود فرانسوی‌ها هم بینوایان رو نخوندن، فیلمشو دیدن، چون بینوایان خیلی اثر حجیمیه، 5 جلد، نزدیک به 5000 صفحه است و خوندن این کتاب خیلی سخته. خیلی ها تو ایران یا همه جای دنیا فیلمش رو دیدن، سریالش رو دیدن، به خاطر این خیلی معروفه. ولی با این همه بینوایان بین آثار ویکتور هوگو بینوایان معمولا تو صدر یا یک تو این لیست پرفروش ها تو خیلی جاهای دنیا هست و نسل های مختلف میتونن اونو بخونن.
گردشی در اندیشه و پژوهش های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی میدهند. این سخنرانی در همایش سعدی و ویکتور هوگو در تاریخ 30 فروردین 96 در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. از اینکه این برنامه را شنیدید سپاسگزاریم و بدرود.
اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
آشنایی با قوانین داخلی و شیوه کار مجلس شورای اسلامی.
وظایف و اختیارات هیئت رئیسه. نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس، تصویب بودجه پیشنهادی سالانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای طی مراحل قانونی، تصویب حقوق مالی نمایندگان طبق این آیین نامه، انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس، نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها، چاپ و توزیع آنها، تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس، مسئولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی که در آیین‌نامه‌ها آمده است، تصمیم گیری درباره دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی برای شرکت یا اظهار نظر در مجلس، اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفای نمایندگان به وزارت کشور، بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون‌ها و شعب و تصمیم گیری در موارد اختلافی یا رعایت نکردن آیین‌نامه، حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان، تصویب سازوکار لازم برای بهبود روش‌های نظارتی و ساماندهی امور ناظران منتخب مجلس و کمیسیون‌ها در مجامع، شوراها و دریافت گزارش آنها.
صبحتون بخیر باشه دوستان شنونده همراهان گرامی. و امیدوارم که برنامه های بخش شبانگاهی شبکه رادیوی فرهنگ رو شنیده باشید و مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو کسب کرده باشیم. به این ترتیب به پایان برنامه های این بخش